به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همستانی های عزیز، وقت شما بخیر. من فرشاد جدیدی با چند خبر در خدمت شما هستم. عرضه گسترده تخم مرغ تا ثبات قیمت ادامه دارد. مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه بیش از 1,000,000 تن تولید تخم مرغ در کشور توزیع می شود گفت هیچ محدودیتی در تولید تخم مرغ وجود ندارد و عرضه گسترده این محصول تا ثبات قیمت در بازار ادامه دارد. آقای ملک نیا افسود اختلاف قیمتی که در چند وقت اخیر برای تخم مرغ به وجود آمد به علت صادراتی بود که انجام شد. وی همچنین گفت هم اکنون صادرات این محصول به طور کامل متوقف شده و همه تخم مرغ تولیدی در کشور با قیمت مصوب 12,000 تومان از در مرغداری به میادین میوه و تره بار عرضه می شود و با قیمت کیلویی 14,500 تومان به مصرف کنندگان می رسد. باغداران دماوندی بعد از چند سال سرمازدگی درختان امسال توانستند محصول با کیفیت گردو را برداشت کنند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت در سالهای گذشته به علت سرمازدگی درختان گردو در فصل بهار محصول گردو در دماوند با کاهش زیاد و کیفیت نامطلوب همراه بود، اما امسال با شرایط مساعد آب و هوایی و بارش‌های به موقع محصول گردو بسیار با کیفیت است. آقای اردلان افسود بیش از 950 هکتار باغ گردو در دماوند وجود دارد که حدود 10% باغهای دماوند را شامل می شود. وی این را هم گفت که گردوی دماوند با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب یکی از مرغوب ترین محصولات کشور محسوب می شود. 2800 باغ ویلای شهریار در یک سال گذشته تخریب شدند. فرماندار شهرستان شهریار گفت در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز خط قرمزی جز قانون نداریم و در این راستا ظرف یک سال گذشته 2800 بنای غیر مجاز که به شکل باغ ویلا بوده تخریب شده. آقای طاهری افسود یکی از مشکلاتی که شهرستان شهریار از سالهای قبل به علت مهاجرپذیر بودن با آن مواجه است، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم آن است. وی همچنین گفت کار آزادسازی مسیرهای رودخانه های شهرستان از شمال به جنوب با همکاری دستگاه ها، شهرداری ها، نهادهای قضایی و انتظامی از سال 96 آغاز و همچنان ادامه دارد. فرماندار شهریار افسود امروز در مسیر مسیرهای شمال به جنوب شهریار کمتر از 10% از زمین های آزاد نشده باقی مانده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران این هفته با 108,156 واحد کاهش در پایان هفته به رقم 1,503,426 واحد رسید. خانم رحیمی کارشناس بورس و اوراق بهادار و گزارش هفتگی بازار سرمایه.
شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته 108,156 واحد کاهش یافت و از رقم 1,611,582 واحد در انتهای هفته گذشته به رقم 1,503,426 واحد در انتهای هفته جاری رسید. به این ترتیب این نماگر پس از روندی نزولی طی هفته نهایتاً با افت 6.7% در کانال 1,600,000 واحد تثبیت شد. حجم و ارزش معاملات به ترتیب با 33.37% کاهش نسبت به هفته گذشته برابر با 34,185 میلیون صرف و به ارزش 344,011 میلیارد ریال بود. از اخبار این هفته می توان به کاهش نرخ جهانی مس، سنگ آهن و نفت خام اشاره نمود که بر معاملات گروه صنایع مرتبط در تالار شیشه‌ای تاثیرگذار بود.
جشنواره فیلم فجر با 50% ظرفیت سالن‌ها برگزار می‌شود. دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر گفت جشنواره فیلم فجر به شکل محدود و کاملا رعایت شده با حداکثر دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شود. آقای طباطبایی نژاد افسود منظور از محدود این نیست که حجم جشنواره کوچک شود، بلکه برپایی آن را با همان رعایت دستورالعمل‌ها و 50% ظرفیت سالن‌ها مد نظر داریم. وی همچنین گفت در این راستا جشنواره ونیز به نوعی الگوی برگزاری جشنواره فجر در دوران کرونا خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما شنوندگان گرامی. خدا نگهدار.
صدای شهر. به نام خدا. سلام، عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. با اولین بخش 5 دقیقه‌ای از خیابان ایران شهر استودیو صدای شهر در خدمت شما هستیم. ترافیک شنوندگان گرامی، در این لحظه در بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از بولوار شهید دستواره تا خیابان معراج، خیابان توحید مسیر شرق به غرب از محدوده میدان توحید تا خیابان آزادی و خیابان انقلاب مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما شنوندگان عزیز، موضوعی که در این بخش از استودیو صدای شهر با شما در میون میگذاریم اینه: آیا با توقیف خودروی رانندگان متخلف موافق هستید؟ از طریق سامانه پیامکی 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-5-046 منتظر دریافت نظرات شما هستیم. گزارش همکارم خانم افشار رو با هم بشنویم.
امروز بعد از ظهر راجع به توقیف خودروی رانندگان متخلف صحبت میکنیم، اما قبل از بررسی این امر ببینیم که تخلفات منجر به توقیف چه هستش.
جایی که ایستادن ممنوع باشه، خلاف زیاد داشته باشه، ابراز شهرداریش پرداخت نکنه.
یکیش که خیلی الان من میبینم جرایم خیلی بالا داشته باشه، ممکنه تصادف منجر به جر و فوت باشه. نیدم، ولی مثلا حتی شیشه دودی باشه، صدای اگزوز اینا مثلا خیلی نام هنجار باشه. آره،
بیشتر فکر میکنم در توقف‌های غیر مجاز و حالا تو حین رانندگی حرکات غیر مجاز و حرکات خطرآفرین. بله، البته این پلاک مخدوشه که انقدر زیاد شده و کمبود پلیس هستش، خیلی کم من میبینم توقیف کنن این مواردو، چون بیشتر خیلی تخلف میشه، مخصوصا تو ترک خیلی زیاده. حالا تخلف های دیگه که بماند، ولی تو ترک خیلی زیاده این مسئله.
خلاف کردن، چراغ قرمز رد کردن، جریمه زیاد داشتن، مال پیش رفتن، پیچیدن جلو این اون رفتن، سرعت بیش از حد.
تصادفات چی؟
ببین وقتی سرعت آقا زیاده نمیتونه ماشین کنترل کنه، میزنه طرف کشته میشه.
میتونه موجب توقیف خودرو بشه.
بله بله بله، 100% همینطوره.
پلاک نداشته باشه یا مدارک نداشته باشیم، اونا چی؟
باید توقیف بشه. کسی که مدارک نداره پشت ماشین نباید بشینه.
همراهان ارجمند استودیو صدای شهر، خدمت شما عرض بکنم که شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 68 و این عدد نشانگر شرایط قابل قبوله.
رفیعی هستم، کارشناس سازمان هواشناسی. برای امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما در تهران فردا نیز پیش بینی شده به 28 درجه بالای صفر برسه. حداقل دمای فردا صبح تهران 15 درجه بالای صفر پیش بینی شده که مثل امروز صبح خواهد بود. در دیگر نقاط استان تهران هم شرایط جوی به همین ترتیب خواهد بود و حداکثر دما فردا در آبلی 19 درجه بالای صفر خواهد شد، نسبت به امروز 2 درجه افزایش رو خواهد داشت، و دماوند 24 درجه، شمیرانات 28، شهریار 30، فرودگاه امام همینطور 30، فیروزکوه 24، لواسان 25 و ورامین 31 درجه بالای صفر خواهد شد، و حداقل دمای فردا صبح آولی پیش بینی شده به 7 درجه بالای صفر برسه. دماوند 11، شمیرانات 12، شهریار 14، فرودگاه امام 14، فیروزکوه 4 درجه بالای صفر، لواسان 11 و ورامین هم 15 درجه بالای صفر.
شما صدای شهر رو بشنوید. خیلی ممنونیم از این که با این بخش از استودیو صدای شهر همراه بودید. همراه ما باشید. بخش بعدی رو ساعت 17:55 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد.
صد ثانیه با کتاب.
روباه چکمه پوش، روباهی بود چکمه پوش، یه دم داشت و دوتا گوش. روباه هر شب سراغ آسیابان می رفت و آردهایش را می خورد. یک شب آسیابان او را گیر انداخت. روباه گفت: اگه منو ول کنی داماد شاهت می کنم، خورشید و ماهت می کنم. آسیابان خندید و گفت: نمی خواد منو داماد شاهم کنی، خورشید و ماهم کنی، فقط آردهام رو نخور. و روباه رو ول کرد. روباه رفت صحرا، دوتا خرگوش چاق و چله گرفت و برد قصر پادشاه. پادشاه پرسید: چکمه پوش، اینها چیه؟ روباه جواب داد: اینها رو اربابم شاهزاده سوار براتون فرستاده. آنچه شنیدید گزیدیز از کتاب سوسک دختران و 8 قصه دیگر. این کتاب جلد 12 از مجموعه افسانه های ایرانی برای کودکان است. کتاب سوسک دختران و 8 قصه دیگر نوشته محمد رضا شمس با تصویرگری عاطفه ملکی جو را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 4 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
سرزمین زیبا و پهناور ایران پر از مناطق دیدنی و ناب که گشت و گذار در این مناطق میتونه به بهترین خاطرات زندگی ما بدل بشه. فرقی هم نداره چه فصلی باشه، برای همه فصول مکانهای دیدنی در ایران فراونه و پاییز فصل زیبایی های هزار رنگ طبیعته.
برنامه آبشار این جمعه رادیو ورزش برامون از پاییز گردی میگه.
آبشار فرما غریب نژاد هستم، تهیه کننده برنامه آبشار. این برنامه هر جمعه از ساعت 7 صبح تا 9 صبح به صورت زنده از رادیو ورزش پخش میشه. برنامه جمعه 11 مهر ماهمون اختصاص داره به پاییزگردی در ایران. ما سعی میکنیم که در برنامه این جمعهمون اطلاعات مفیدی راجع به استان سمنان در اختیار شنوندگان خوب برنامه آبشار قرار بدیم.
فکر و اندیشه اگر درست و با تحلیل مناسب به کار گرفته بشه مثل چراغی میمونه که مسیر زندگی انسان رو روشن و راه رو از بیراهه مشخص میکنه.
برنامه یه چراغ اندیشه ی رادیو گفتگو محفلی برای انسانهای اندیشه ورز و جمعه در مورد مهدویت و انتظار میزگردی رو تقدیم حضور شما خواهد کرد.
چراغ اندیشه. رضا سفری هستم، تهیه کننده برنامه چراغ اندیشه، برنامه‌ای که جمعه ها ساعت 13 از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه و برنامه‌ای هست که به شکل میزگرد با حضور تعدادی از دانشجویان جوان کشور برگزار میشه که به موضوعات مختلفی پیرامون مهدویت میپردازه. موضوع این هفته برنامه چراغ اندیشه که روز جمعه 11 مهر ماه پخش میشه در ادامه مباحث گذشته میپردازه به همون موضوع منجی خواهی و دلایل اینکه چرا باید برای ظهور منجی دعا بکنیم.
شنیدین میگن عصر و غروب جمعه ها دلگیره؟ آدم همش دنبال یه راهی میگرده تا دچار کسالت عصر جمعه نشه.
برای بچه های برنامه ساز رادیو تهران تمام تلاششون رو میکنن تا عصر جمعه تو برنامه فرهزاد لحظات شاد و پرلبخندی رو برای شما بسازن.
آقا رسیدی؟ بپرمای پایی.
عصر جمعه است و فرهزاد عجب حالی میده، تو فرهزاد آدم از خسره جا خالی میده.
سحر جولایی هستم، تهیه کننده برنامه شاد و مفرح و البته خانوادگی فرهزاد از شبکه رادیویی تهران. از شما و خانواده بسیار عزیزتون دعوت میکنم که هر جمعه رو از ساعت 17 الی 19 بنده و همکاران پر انرژی و هنرمندم رو در این برنامه روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز همراهی کنید تا عصر جمعتون پر بشه از انرژی و شادی و لبخند.
با 324 انتخاب آسان است.
آنیز روزگاری لحظه‌ای سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در برنامه گذشته راز هزاره ها واپسین برگهای دفتر زندگانی سیاسی اردشیر یکم هخامنشی را ورق زدیم. اردشیر از 464 پیش از میلاد پس از پدرش خشیارشاه یکم تا 424 پیش از میلاد حکومت کرد. سالهای زمامداری وی به نسبت امپراتوران پیش از خود چندان پر مخاطره نبود. با اینکه فروپاشی فرمانروایی هخامنشیان از زمان خشیارشاه آغاز شده بود، اما هنوز از هیبت این خاندان چندان مانده بود تا شاه نسبتاً ناتوان بتواند حدود 41 سال، آن هم بیشتر در بابل فرمان براند. با مرگ اردشیر یکم در بار هخامنشیان وارد منازعات تازه‌ای شد که یکی پس از دیگری روی داد. از میان زنان بیشمار اردشیر تنها دماسپیا همسر قانونی او بود که تنها خبری هم که از او داریم این است که در روز مرگ اردشیر او نیز چشم از جهان فرو بست. به گزارش اکتسیاس پزشک دربار در این زمان، پس از درگذشت اردشیر یکم هخامنشی تنها پسر او از دماسپیا جانشین او شد. نام او خشیارشاه بود که در تاریخ به خشیارشاه دوم نام بردار شده است. امپراتوری او تنها 45 روز پایید. یک شب که خشیارشای دوم مست از باده ای که در جشنی نوشیده بود به اتاق خواب خود رفت، سقدیان برادر ناتنی او از الوگونه، یکی از همسران بابلی اردشیر یکم، به همراه خاجعی به نام فرنکه به خوابگاه در آمد و او را کشت. کتسیاس و دیگر مورخان چیزی از دوران امپراتوری 45 روزه خشیارشاه دوم نگفتند. حتی شاهان پس از خشیارشاه دوم در فهرست شاهان پیش از خود اشاره ای به اون نکردند. سقدیان پس از کشتن برادر به فرمان روایی نشست. در این هنگام اوخوس، دیگر برادر امپراتور مقتول که می توانست رقیب سقدیان باشد، در هیرکانی حوالی گرگان امروز در مقام ساتراپی به سر می برد و دست سقدیان از او کوتاه بود. سقدیان برای از میان برداشتن او برایش پیغام فرستاد که هرچه زودتر به پای تخت بیاید. اوخوس پاسخ مثبت داد، اما برای گردآوری سپاه حضور خود را چند بار به تأخیر انداخت. ما از رفت و آمدهای سیاسی و گفتگوهای درباری در این باره و کوششهای دو طرف برای کسب مشروعیت و یارگیری که بی تردید بیشترین اهمیت را داشته اطلاعی نداریم، اما با توجه به کوتاهی زمان و دوری راه مصر و ارمنستان به هیرکانی، باید برای جلب نظر ساتراپ‌های مصر و ارمنستان برای همکاری با اوخوس فعالیت‌های زیادی انجام گرفته بوده باشد. گمان می رود که تحرکات حتی پیش از کشته شدن خشیارشای دوم آغاز شدند. در هر حال، اربریوس، فرمانده سواران، ارکسنس، ساتراپ مصر و ارتوکسرس، ساتراپ ارمنستان به پشتیبانی از اوخوس برخواستند و او را ظاهراً بر خلاف میلش به شاهی برگزیدند و با نام داریوش تاج شاهی را بر سر او نهادند. امپراتور جدید هخامنشی که وی را داریوش دوم خوانده اند، به یاری همسر فریبکار و نیرومند خود سقدیان را نزد خود فراخواند و سوگند یاد کرد که به او آسیبی نمی رساند. اما سقدیان نگونبخت دستگیر و کشته شد. اکنون درباره فضای این رویدادها اطلاعی نداریم، مگر گزارش کتسیاس را درباره اعدام سقدیان با خاکستر. در این شیوه اعدام محکوم را در برجی انباشته از خاکستر نرم می انداختند تا آرام آرام در خاکستر فرو رود و خفه شود. مدت امپراتوری سوغدیان باید حدود 6 ماه و 15 روز بوده باشد. یکی از مورخان به نام پولین نوشته است سوغدیان در مدت حکمرانی خود سندها را به نام پدرش اردشیر یکم مهر می کرده است. اوخوس پسر اردشیر یکم هخامنشی از یکی از همسران بابلی او بود. اوخوس پس از پیروزی بر سوغدیان در 7 دسامبر 424 پیش از میلاد رسماً با نام داریوش دوم بر تخت امپراتوری هخامنشیان نشست. پیداست که نام داریوش برای احراز مشروعیت بیشتر بوده است، متاسفانه همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد با پایان گرفتن تاریخ هرودوت آگاهی ما از تاریخ ایران در زمان هخامنشیان به حداقل خود میرسد. پیداست که تاریخ امپراتوری پهناور ایران در زمان هخامنشیان را نمیتوان بر پایه چند گزارش سطری و غیر قابل اعتمادی که اینجا و آنجا از مورخان غربی به دست میآید بازگو کرد. از انبوه یادگارهای هنری و آثار مدنی روزگار داریوش یکم هم کوچکترین خبری نیست. از این رو برای جلوگیری از لغزش ناگزیریم تا جای ممکن از پرداختن به حاشیه‌های سست و بی‌پایه پرهیز کنیم. داریوش دوم که ظاهراً مرد چندان با تدبیری نبود، فرمانروایی خود را همان گونه که از نخست به کمک همسر سیاست پیشه‌اش پریساتیس و خواجه سرایان درباری آغاز کرده بود، زیر نفوذ اینان ادامه داد و تا پایان سلطنت 19 ساله خود هیچگاه از چنگال توطئه‌های حرمسرایی رهایی نیافت. علاوه بر پریساتیس که او را پروشت و پروزت و پروزتیس هم خوانده اند که زنی سخت دل، کینه‌توز و تیزهوش بود و داریوش را کاملا در اختیار خود داشت، ارتوکسرس، ساتراپ ارمنستان، ارتیبرزنس و بلندپایه دیگری به نام اتوئوس نیز او را زیر نفوذ خود داشتند. پیداست که بازگو کردن این اسامی ملالاور که پس از این نیز بارها با آنها روبرو خواهیم شد تنها برای مرور دوباره تاریخ است. پریساتیس پیش از به قدرت رسیدن داریوش برای او پسری به نام ارسکس یا ارشک آورده بود. همین ارسکس بود که پس از داریوش دوم با نام اردشیر دوم به امپراتوری هخامنشیان رسید. پریساتیس پس از بر تخت برآمدن داریوش از او سه پسر دیگر به نامهای کوروش، ارتوستیس و اوکسندراس آورد. گزارش‌های کوچکی از کتسیاس اشاره به شورش‌های گوناگون در زمان داریوش دوم دارد که پرداختن به آنها با اینکه ملال‌آور است می‌تواند به عنوان مهمترین رویدادهای زمان این حکمران ناتوان نشان دهنده ساختار ضعیف سیاسی و اجتماعی دربار ایران در مقطعی از دوره هخامنشیان باشد که در چنگال دسیسه‌های حرمسرایی دست و پا می‌زند. در این رویدادها کوچکترین نشانی از عظمت و شکوه دوران داریوش یکم به چشم نمی خورد. از آن میان می توان از شورش ارسیتس برادر تنی داریوش دوم نام برد. ارسیتس با همدستی ارتیفیوس پسر مگابیز که نام دیگر او در متون پارسی باستان بغبوخش است، بر ضد داریوش سر به شورش برداشت. محل شورش معلوم نیست، اما میتوان گمان برد که این شورش در سوریه روی داده باشد. به یاد داریم که مگابیز پدر ارتیفیوس مدتی ساتراپ اردشیر یکم در سوریه بود و در همین جا بود که او پس از آزرده شدن از اردشیر در جریان ایناروس سر به شورش برداشت. کتسیاس طبیب دربار هخامنشی در این زمان گزارش می‌کند که ارتاسیراس از سوی داریوش به مقابله با ارسیتس و ارتیفیوس فرستاده شد. ارتاسیراس پس از دو شکست پیاپی در نبرد سوم موفق شد با تطمیع نیروهای کمکی ارسیتس که یونانی بودند آنها را وادار به خیانت به ارتیفیوس کند. ارتیفیوس به دنبال شکست نیروهایش که تنها 3 نفر از آنها باقی مانده بودند با گرفتن امان از ارتاسیراس تسلیم او شد. با این همه داریوش تصمیم به کشتن او گرفت، اما پریساتیس با این تدبیر که احترام به در امان ماندن جان ارتیفیوس تسلیم ارسیتس را به دنبال خواهد داشت، داریوش را از کشتن او باز داشت. چنین شد که ارسیتس نیز تسلیم شد. آنگاه پریساتیس داریوش را وادار به کشتن ارتیفیوس و برادر خود ارسیتس کرد. شب هنگام آنها را از خواب بیدار و با خاکستر خفه کردند. به دنبال این رویداد فرنکه که در توطئه کشتن خشیارشای دوم دست داشت نیز سنگسار شد. اکنون باید از خود بپرسیم که آیا تمام تاریخ این دوره همین است که برادر شاهی بر او بشورد، برای سرکوب کردن این شورش لشکرکشی شود و سپس شاهزاده شورشی به حیله دستگیر و در خاکستر خفه گردد؟ البته فراموش نمی کنیم که آگاهی ما از روزگاران گذشته بسیار اندک است. در این راه تک سفالی با نقش شکسته بزی کوهی همان اندازه مغتنم است که پاره ای از تاجی شکسته. البته گاهی شرح داستانهای ملالاور هم می توانند پرده از تاریخ برکشند. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
مروارید نامی آشنا در تولید تخم مرغ در کشور. تخم مرغ مروارید سرشار از ویتامین دی، اومگا 3 و اومگا 6. مروارید برند پر افتخار ملی. صنایع غذایی مروارید.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف
شرکت دونش بنیان آلبان ثابت سنتز کننده رنگ های عالی در صنایع خوراکی دارد.